أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بلطف خدای متعال در بحث دوران امر بین سه امر تمام شد. یکی وجوب نفسی و غیری بود، دیگری تعیینی و تخییری بود، سومی هم عینی و کفایی بود. مقتضای اطلاق و اصل لفظی رو بیان کردیم. بعض از دوستان فرمودن مقتضای اصل عملی چه می شود؟ مقتضای اصل عملی رو آیون اینجا دیگه متعرض نمی شن. در بحث اول که دوران امر بین نفسی و غیریست، در بحث مقدمه واجب میاد بحثش. در بحث دوران امر بین تعیینی و تخییری بحث براءت مطرح میشه. در دوران امر بین به اصطلاح تعیین و تخییر، معذرت میخوام، بحث تعیینی و تخییری در براءت و اشتغال مطرح میشود. در دوران امر بین تعیین و تخییر، و سومی هم که دوران امر بین عینی و کفایی است، اونم باز در بحث براءت و اشتغال مطرح میشه. لذا جای اصل عملیش دیگه در بحث و ناهازا نیست. هر کدام موکول الی محله ان شاء الله بحث خواهد شد. در ادامه بحث بعدی که مرحوم آی آخون نسبت به صیغه امر بیان می کنن، بحث امر عقیب حاضر یا توهم حضر، امری که پشت سر حضر آمده، یعنی اول منعی در شریعت صورت گرفته نسبت به کاری، بعدن امری صادر می شود نسبت به اون کار، یا توهم حضر. فکر می کنه انسان که اینجا شاید نهیی وجود داشته باشه، منعی وجود داشته باشه، و بعد امری صادر می شود از ناحیه مولا. پس یا امر عقیب حضر هست یا امر عقیب توهم حضر. امر عقیب حضر، حضر با تازا و حی جیمی، دیگه شماها اساتید هستید و فضلا، نیاز به تصریح به این مطالب نیست. عقیب حضر مثل این که و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی انسان محرم هست صید برای او محظور و ممنوع و محرمه. بعدن شارع می فرماید اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام خارج شدید و شدید محل، فاصطادوا، اصطیاد و صید کنید. امر هست عقیب حظر. گاهی امر عقیب توهم حضر است، مثل بحث بدن و قربانی در حج، و البدن جعلناها لکم، میرسه به اینجا که بعد میفرماید فأطعم البائس منها والفقیر، یا ف بله فأکلوا منها و اطعم البائس والفقیر. حالا به خاطر این که آیه مبارکه رو خدای ناکرده غلط نخونیم، آیه اینه بله وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، که امر فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا امر عقیب حذر، امر عقیب توهم حذر است، چون در جاهلیت خوردن گوشت قربانی رو محرم میدونستن، مسلمان ها فکر میکردن که در زمان اسلام هم خوردن گوشت قربانی حرامه. بعد آیه میفرماید فکلوا منها و اطعموا، که این امر فکلوا شاهد بحث ماست، اطعموش مشکلی نداره، چون توهم حذر نسبت به اطعام نبوده، اما توهم حذر نسبت به اکل بوده. این میشه محل کلام ما در این بحث. بله دیگه، امر عقیب نه توهم منعه، فکر کرده ولی منعی از ناحیه شارع صادر نشده، توهم شده که حذر کرده، مکلف توهم حذر داشته، مولا حالا یه امری صادر کرده، این میشه امر عقیب توهم حذر. هر وقت که یعنی یک احتمالی وجود داشته در قضیه، ولی این احتمال پاش دلیل و حجت معتبری نبوده، این میشه توهم حذر. خب مرحومای آخون در کفایه تعبیرشون اینه انهو اختلف القائلون به ظهور صیغت الامر فی الوجوب وزعن او اطلاقن، اونایی که قائلن که صیغه امر ظاهر در وجوب است، حالا چه بالوضع چه بالاطلاق دیگه به اونش کاری نداریم، اختلف القائلون فی ما اذا وقع عقیب الحذر، جایی که امر پشت حذر واقع بشه، او فی مقام توهمه، یا در مقام توهم حذر، اختلف القائلون على اقوال، چند قول وجود داره، نسب الى المشهور ظهورها في الاباحه و الى بعض العامه، نسب الى بعض العامه یعنی ظهورها في الوجوب، مشهور قائل اباحه، بعض از سنی ها قائل به وجوب هستند، و الى بعض یعنی نسب الى بعض، تبعیته لما قبل النهی ان علق الامر به زوال علت النهی، اگر امر معلق شده بر زوال علت النهی، اینجا حکم ما قبل النهی رو میگیره. یعنی چی علق الامر الا زوال علت النهی؟ مثل همین مثالی که الان زدم که لا تقتل الصید و انتم حرم، صید نکنید در حالی که محرم هستید. علت النهی چی آقایون؟ بگید احرامه. لا تقتل الصید و انتم حرم، علت عدم جواز قتل و قتل صید احرامه. بعدن میفرماید اذا حللتم فاصطادوا، اون علت نهی زوالش رو داره بیان میکنه که اذا حللتم، و این امر معلق شده بر زوال علت نهی که علت نهی احرام بود، زوال علت نهی چیه آقایون؟ محل بودنه. این بعض از عامه قائل شده که در جایی که امر معلق بر زوال علت نهی باشد، اینجا دال بر بگید تبعیت ما قبل نهی، قبل از نهی چه حکمی داشت الان هم همان حکم رو داراست. قبل از نهی چی بوده؟ جواز بوده حالا مثلا در این بحث، یا کراهت بوده مثلا، الان هم همون حکم قبل از نهی رو داره. یعنی ما سه مقام داریم، یکی قبل از نهی، یکی زمان نهی، یکی همزمان امر. این امر حکمی رو بیان میکنه که مال قبل از نهی بوده. البته این در کجاست این تبعیت امر لما قبل النهی؟ زمانی که علق الامر به زوال علت نهی. سه قول عمده در مسئله وجود دارد. آیا آخون نظر تحقیق خودشون رو میفرمایند و تحقیق انه لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال، موارد استعمال نمیتونن دلیل برای این مطلب باشن. چرا؟ چون موارد استعمال رو که نگاه میکنیم، قل مورد منها که یکون خالیا عن قرینه، یک مورد بسیار کمی پیدا میکنیم که اصلا قرینه نداشته باشه بر وجوب یا بر اباحه یا بر تبعیت ما قبل النهی. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در این موارد قرینه وجود داره، و مع فرض تجرید انها اون جاهایی که قرینه وجود ندارد، لم یظهر بعد کون عقیب الحظر موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهره فی، در مواردی هم که قرینه وجود نداره ظهوری برای ما حاصل نمی شود، غایت الامر یکون موجبا لاجمالها، سر از اجمال در میاره، غیر ظاهرت فی واحد منها، حالا از نظر عبارتی غیر ظاهره، ظهور در هیچ کدام از این محتملات ندارد الا به قرینه اخرى، مگر یک قرینه دیگه‌ای در کار باشه. و الا اگر ما به موارد استعمال بخوایم نظر کنیم، تشبث به موارد استعمال نمیتوان کرد، برای این که بگیم به نحو کلی صیغه امر کذایی ظهور در چه دارد. این فرمایش آیا آخون بله، یعنی میخواد بگه سر از اجمال در میاره. مرحوم محقق عراقی آغازیا در نهایت الافکار جلد اول صفحه 209، ایشون هم محل نزاع رو این گونه بیان می کنن، می فرماین فهل هو ظاهر فی الوجوب، آیا ظهور در وجوب داره؟ کما لو لم یکن فی البین حظر ولا توهم، اگر حظر و یا توهم حظر در میان نبود، آیا یعقوبی ظهور در چی می داشت؟ صیغه امر ظهور در وجوب داشت. حالا هم که حظر یا توهم حظر هست، بگیم ظهور در وجوب داره. این یک قول. و علی الثانی اگر گفتیم ظهور در وجوب ندارد فهل هو ظاهر فی الاستحباب، لااقل بگیم اگر وجوب و نمی فهماند استحباب رو بفهماند. اینم شد چی؟ قول دوم. قول سوم، او فی الاباحه، ظهور در اباحه داشته باشد. قول چهارم همون که گفتم، او انه تابع لما قبل النهی. محقق عراقی نسبت به مرحوم آی آخون یک قول رو اضافه نقل کرده، اونم چیه آقایان؟ استحبابه، چون اینو دیگه آی آخون متعرضش نشدن. وجوهون بل اقوالون. بعد محقق عراقی میفرماین و ظاهر ان مورد النزاع و محل الکلام بینهم انما هو فی مورد کان متعلق الامر بعینه هو المتعلق للنهی من حیث العموم و الخصوص. از نظر عام و خاص بودن باید متعلق امر و نهی چی باشه آقایون؟ نسبتشون تساوی باشه، نه یا اگر یکیشون عامه او یکی دیگه عام باشه، اگر یکیشون خاصه اون یکی دیگه هم خاص باشه. متعلق امر و نهی از حیث عمومیت و خصوصیت یکسان باشه. ایشون مثال میزنه، مثال عرفی. اول گفته لا تکرم النحویین، بعدن بعد از مضی زمانی میفرماید اکرم النحویین. این میشه محل کلام و بحث ما. اول میگه لا تکرم زیدن، بعد از مدتی میفرماید اکرم زیدن. باید از حیث عموم و خصوص یکسان باشه، و الا ایشون میفرماین اگر از عموم و خصوص یکسان نباشه این دیگه از محل بحث ما خارج میشه. اول میگه لا تکرم النحویین، بعدن میگه اکرم الکوفیین منهم. خب اینجا سر از چی در میاره آقایون؟ سر از تخصیص در میاره، میشه بحث عام و خاص و دیگه از محل ما خارج هست. خب یا مطلق و مقید میشه، حالا با مثالها فرق میکنه، یا عام و خاص میشه، بالاخره ربطی دیگه به بحث امر عقیب حذر نخواهد داشت.
توهم چی؟ مثلا وقتی میگه که لا فکرم الفسا بعد بگه اکرم علما منهم، مثلا یک سال بعد بگه آدم وقت واقعا اینجا آمدن توهم میکنه، میگه
توهم چی؟
جواز داشته باشه
این توهم چی؟
که چون قبلش یه نهی بوده دیگه.
نه دیگه، اکرم که آمده دیگه، نسبت نسبت عام و خاصه دیگه، و این ظهور عرفی داره در این که این اکرم داره تخصیص میزنه اون لا تکرم رو. لا تکرم خورده به فسا، اکرم خورده به عالم فاسق، این میشه تخصیص دیگه. تخصیص هم سر از ظهور عرفی داره در میاره، اون دیگه ادله جای خودش. دقت کنید، مثلا سه چهار تا مثال ما بزنیم. مثال اول، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، سوال میکنن از شما از قتال در شهر و ماه حرام. قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهلهی منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل. این آیه مربوط به اول هجرت هست. بعد در سال نهم هجرت این آیه شریف نازل شد، فاذا انسلخ الاشهر الحرم، وقتی ما آیه حرام گذشتن، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اقتلوا محل ماس وخذوهم دو وحصروهم سه وقعدوا لهم كل مرصد. خب در هر رصدگاهی به انتظارشون بنشینید و برای اونها کمین کنید و الی آخر. خب اول داره بیان میکنه که از ماه حرام از قتال ماه حرام از شما سوال میشه ای رسول ما، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله الی آخر، که پس قتال در ماه حرام بگید حرام و جائز نیست. بعدن میفرماید فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، که این یه مثال دیگه میشه برای اون حرفی که بعض از عامه گفتن، که اونها چی گفتن؟ گفتن دلالت میکنه بر حکم ما قبل نهی ان علق الامر على زوال علت نهی، که اینجا تعلیق شده امر بر زوال علت نهی. علت نهی چی بود آیون؟ ماه حرام بودن بود. الان میگه فاذن سلخ الاشهر الحرم، که مثالش براتون واضحه. مثال دیگر و یسالونک عن المحیض، از شما در مورد حیض بودن و حیض شدن سوال میکنن. قل هو اذن، بگو یک اذیتی است. فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن، از نساء در حالت حیض داشتن کناره بگیرید و به اونها نزدیک نشید. پر واضحه که اینجا تعبیر محترمانه عدم مقاربت هست. بعد میفرماید فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، باز این مثال میشه برای جایی که امر معلق بر زوال علت نهی است. میگه فاذا تطهرن بعد فاتوهن من حيث امركم الله. مثال سوم، نه همین دیگه، آیه هم داره همین رو میگه. خب بله دیگه، فعضا خب حیض بعد از حیض، حالا یه بحثیه، متوجه هم چی میفرمایید، یه بحثیه که آیا به صرف اتمام حیض و بدون غسل آیا جائز مقاربت یا نه. اینجا در مقام بیان اون جهت نیست، در مقام بیان اینه که اگر حیض برطرف شد مشکلی نداره. حالا آیا برطرف شدن حیض به اتمام دم حیض و به اضافه غسل یا نه، همین مقدار که دم حیض تمام شد دیگه کافیه برای جواز مقاربت؟ او یه بحثیه که سر جاش میشه. آیه بعدی اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، بهیمه و چارپایان خوردنشون برای شما حلاله مگر اون چی که یتلا علیکم باشه، مواردی که استثناء شده اونها رو کاری نداریم. غیر محل صید و انتم حرم، در صید رو در حالی که محرم هستید این حلال نیست. ان الله یحکم ما یرید، خب یعنی شما در حال احرام صید براتون جائز نیست و حرامه. بعد در آیه بعدی میگه و اذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، و مثال های دیگر. خب پس تحریر محل نزاع معلومه، اقوال حداقل اربعه در مثال هم در بحث هم معلوم شد اقوال اربعه چی شد آیون؟ یک وجوب، دو استحباب، سه اباحه، چهار حکم ما قبل از نهی اگر امر معلق شده بر زوال علت نهی. شد چهار قول. پنجمی چی؟ ها اونم که سر از اجمال در بیاره، اونم برای خودش، چون ایشون فرمود به موارد استعمال نمیشه نگاه کرد. البته ایشون فرمود در موارد استعمال همیشه اما اغلب نزدیک به موارد تمام قرینه بر مراد چیه هست، اگر قرینه نبود سر از اجمال در میاره. خب مرحوم آیت الله خویی هم شبیه نه اونا میگن اگر اینجوری باشه این حکم میشه، بقیه میگن چه اینجوری باشه چه نباشه ممکنه داله بر جان؟ بله بله فرقی نمی کنه. اونا میخوان بگن مطلقا داله بر اباحه است، مطلقا داله بر استحبابه، مطلقا داله بر وجوبه، ولی این بعض گفته اگر اینجوری بود داله بر حکم ما قبل نهیه. اینو دیگه معمولا آیون قائل نشده. بله 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 دیگه اذا حللتم فاصطادوا، خب یعنی این که پس اگر محرم نیستید دیگه. بله نه فاصطادوا جواز، منظورتون جواز بالمعنى الاعم یا اباحه بالمعنى الاخص؟ اعم خب بله دیگه، خب خب بعد جواز بالمعنى الاعم هم میتونه درش احتمال وجوب باشه، هم احتمال استحباب باشه، هم اباحه، کدوم یکی؟ چرا دیگه مجمل میشه دیگه. خب اجمال و کل موردن به حسبه، متشکرم، اجمال میشه یعنی معلوم نمیشه که دیگه کدوم یک از این اقوال هست، وجوب، اباحه، استحباب، معلوم نمیشه دیگه. اباحه بالمعنى الاعم ممکنه بگیم، ولی باز یه قولی بود که اباحه بالمعنى الاعم نگو، بگو حکم ما قبل از نهی است. ممکنه حکم ما قبل از نهی اباحه بالمعنى الاخص بوده باشه، یا ممکنه استحباب بوده، یا ممکنه وجوب بوده، اوش دیگه باید مواردش رو سنجید. خب عجب، خیلی خوب. حالا کلامی دارن مرحوم آیت الله خویی که اگر عمری باقی بود ان شاء الله برای فردا، بعدم کلامی از شهید صدره که ان شاء الله خواهد آمد، ولله الحمد.